أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ایک عبارتی رو از جناب شیخ حر عاملی که برحال ایشون هم اخباری شناخته میشه دیدم، ارشون خواهدتون که لذا گفتم حالا بد نیست این رو شما هم ببینید عبارتیشون رو، که جناب شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه در کتاب اظهار الحق صفحه 89 آمده، اونجا دارد که و ان من، جناب شیخ حر عاملی صاحب وسائل، حالا از احمدی از این جهت است که ایشون خودشون اخباریه، یعنی حالا ما عبارات قدما رو که خوندیم منتها چون حالا ایشون خودش اخباری هست مثل فیض کاشانی که عرض کردیم اخباری هست، لذا عبارات این دو بزرگوار رو اشاره میکنیم. و ان من تتبع احادیث اهل البیت علیهم السلام و تصفح التاریخ والآثار علم علما یقینیا ان القرآن قد بلغ اعلى درجات التواتر فقد حفظه الالوف من الصحابه و نقلته الالوف. هر کسی که احادیث اهل بیت رو تتبع بکنه و تاریخ رو صفحه بزنه و بررسی بکنه و آثار رو ببینه، تاریخ و آثار رو ببیند، علم یقینی پیدا میکند به اینکه قرآن به بالاترین درجات تواتر رسیده، هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست. فقط حفظه الالوف من الصحابه، هزاران نفر از صحابه این رو حفظ کردند و نقلته الالوف، و هزاران نفر نقل کردن. دارد میگه تواتر توی طبقات مختلف رعایت شده. و کان منذ عهده صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا، این قرآن از زمان خود پیامبر خدا مجموع بود و مؤلف بود، یعنی که جمع شده بود و منظم بود و اینطور نبود که چه باشد. حالا این هم یه نکته‌ای که از شیخ الرعاملی جالب هست، ایشون با وجود اخباری بودن این عبارتشون. یه مطلبی رو بنده نسبت دادم با آیت الله خویی، گفتم ایشون فرمودن که این روایات تحریف یه سریش ضعیفه، باز دوباره تشکیک کردم، حالا یعنی تو ذهنم اومد که حالا شک کردم که از ایشون دیده بودم یه کس دیگری، مجدداً مراجعه کردم، بله ایشون فرمودن، یعنی آخر چون انسان نسبت که میخواد بد نسبت بد دقیق باشه، دیدم بله ایشون فرمودن این رو، این عبارتشون اینه در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 124 عبارتشونه: و روایات داله علی التحریف اما ضعاف لا یعتمد علیها، یا ضعیفن که اعتماد بهشون نمیشه، و اما لا دلالت لها علی التحریف به معنی نقیصه، و یا اینکه اساسا دلالت بر تحریف به معنی نقیصه ندارن، بل المراد منها التقدیم و التأخیر، مراد از اونها یا تقدیم و تأخیره، او تأویل او غیر ذلک مما ذکرناه فی کتابنا البیان فراجع، این یا امور دیگه مثل تأویل و چیزای دیگه که فرمودن در کتاب بیان البیان ما گفتیم اینها رو. از مرحوم امام هم در تهذیب الاصول تقریرات خارج اصول مرحوم امام که به قلم استاد معظم حضرت الله سبحانی نوشته شده است، ایشون هم تعبیرشون اینه که بله تهذیب الاصول جلد دو صفحه 96 تعبیرش اینه: و ما وردت فیه من الاخبار بین ضعیف لا یستدل به، برخی از این اخبار ضعیفن استدلال بهشون نمیشه، الا مجعول، اصلا بحث ضعف نیست، جعلیه کاملا دیگه ساخته شده است، بحث ضعف سند نیست، کامل از این حد بالاتره، تلوح علیه امارات الجعل، که امارات جعل، نشانه های جعل کاملا اینجا اشاره دارد، الا غریب، غریب با غین، الا غریب یقضی بالعجب، یقضی بالعجب که اینا اصلا قابل پذیرش نیست، مدلول عجیب و غریبی است که قابل پذیرش نیست. الا صحیح، بله البته صحیح هم بینشون هست، که یدل على ان مضمونه تأویل الكتاب و تفسیره، مضمونش این هست که دلالت میکنه بر اینکه مضمونش تأویل کتاب و تفسیره، که آقا تحریف کردن تأویل کتاب و تفسیر کتاب رو به گونه دیگری تأویل کردن. الى غیر ذلك من الاقسام التي يحتاج بيان المراد منها الى تألیف کتاب حافل، که این هم از بیان مرحوم امام بود، عرض بنده رو برسید، مراد ما از خوندن این دو عبارت از مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام فقط به همین جملهش بود که روایات بخشی ضعیف السند. بنده شخصا هم سابقا این روایات رو بررسی کردم، همین مطلب صحیحه، الحق و معهما درست فرمودن، هر دو بزرگوار علی الحق هستن و بخشی از این روایات حقیقتا ضعیف السند هست، بقیه هم که به همون شکل فرمودن مطلب به همون شکل هست که گفته شده. خیلی خوب، حالا ما دیگه در این قسمت به همین مقدار بسنده می کنیم، اما بریم سراغ قسمت دوم. و قسمت دوم این هست که حالا ما بگیم که لو کننا فرضنا که ان التحریف واقعون، تحریف واقع شد، تحریف به نقیصه دیگه، حالا عرض کردیم قبلا که تحریف به زیاده که مجمعون علی بطلانها هست، اون که هیچ، اما تحریف به نقیصه بگیم واقع شد، علی فرض که این واقع شده باشه. خب اگر این چنین باشد به هر حال تکلیف چیه؟ آیا همچنان که مدعی گفته بود این مانع از انعقاد ظهور است فضلا عن حجیتها حجیته، یعنی اصلا بگیم اصلا ظهور منعقد نمیشه تا بحث بکنیم که آیا این ظهور حجیت دارد یا حجیت ندارد، اصلا ظهوری منعقد نمیشود برای آیات قرآن. خب این رو چطور مثلا ما بگیم که پاسخ بدیم؟ ببینید در جواب اول ما به دنبال این بودیم که بگیم اساسا تحریف واقع نشده، نظر ما همین هستش و این مطلب برای ما تمام هست، اما در نکته دوم این است که ما جدلا با خصم راه بیایم و بگیم خیلی خوب سلمنا که تحریف واقع شده، ما اینو فرض میگیریم که تحریف واقع شده باشه، تحریف به نقیصه، آیا واقعا این همونیست که شما میگید در نتیجه ما از قرآنی که بین الدفتین مصحف موجود نمیتوانیم در استنباط احکام الهی استفاده کنیم یا نه این لطمه وارد نمی کنه؟ پاسخ این رو هم بزرگان فرموده اند و به ذهن خود انسان هم خطور می کند. پاسخ این هست که به هر حال این تحریفی که شما مدعی اون هستید، این تحریف چه زمانی واقع شده؟ اگر چنین تحریفی که شما میگید واقع شده است، واقع شده باشد، بر فرض محال واقع شده باشد، این در همون صدر واقع شده، در صدر اسلام واقع شده، یعنی مدعی هستید که بعد از پیامبر خدا در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم این تحریف واقع شده، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا حتی اکثر شما زمان معاویه هم بیاد زمینه بکنید به این سلمنا، مدعی اینن دیگه، بیش از این که جلو نمیان دیگه، چون دیگه بعد از این دیگه انقدر قرآن نوشته شده و پخش شده دیگه امکانش نبود، دیگه امکانش نبود دیگه، یعنی نه که قبلش هم امکانش نبود، من تا میخوام میگم دیگه مدعی هم دیگه اینجا رو ادعا ندارد دیگه، اگر ادعای تحریف هم باشه مال قبل از اینه، عمدتاً زمان خلیفه اول و دوم این عمده مطلبی است که گفته میشود که مثلا ممکن است که تحریف صورت بگیره، چون ظاهرا خلیفه دوم مثلا فعالی هم بوده، جهات مختلف ورود میکرده، بعضی مثلا که پیغمبر گفته بود است و اینها و تغییر میداده، احکام جعل میکرده، فلان میکرده، به حال 10 سالی حکومتش هم طول کشته، وقت داشته بعضی کارا رو بکنه، میگم لعل بالاخره حالا این کارم کرده باشه، که نکرده، نتوانسته بکنه، اما در این حال خیلی خوب کاری نداریم. ما ببینیم که اگر اون موقع واقع شده باشد، پس یعنی قرآن زمان صادقین علیهم السلام قرآن محرف بوده، قرآن تحریف شده بوده، قرآنی بوده که درش نقص و نقیصه واقع شده بوده، نقصان، نقیصه نگم همون نقص، نقص درش واقع شده بوده، نقصان درش واقع شده بوده. علا فرض این که این چنین باشد، ما مواجهیم با روایاتی از صادقین علیهم السلام که ما رو به همین قرآن ارجاع دادن. مگر ما چی میخواییم؟ ما حجیت میخواییم، ما اعتبار دینی میخواییم. صاحب الشریعه یا مبلغ الشریعه هر کس باشد، برای حجت الهی است دیگه، ولی الله، امام صادق، امام باقر، اینها، اینا آمدن همین قرآنی که علا فرض محال درش نقصان واقع شده بوده است رو به عنوان منبع معرفی کردن و گفتن به این قرآن مراجعه کنید. خب مراجعه کنید به این قرآن چیکار بکنید؟ یه بخشش این هستش که امر به تمسک به قرآن هست، که به قرآن تمسک بکنید. البته روایت امر به تمسک به قرآن در رأسش مثلا روایت ثقلین هست یا ثقلین هست یا حبلین یا تعبیر دیگه تو بعضی روایت آمده، عمدتاً همین ثقلین یا ثقلین. عرضم خدمتتون که این که خب از خود پیامبر خداست، البته این از پیامبر هست، اما از اهل بیت هم ما روایت تمسک به قرآن داریم، روایاتی که تأکید میکنن آقا با قرآن ارتباط داشته باشید، قرآن بخوانید، از قرآن استفاده بکنید، روایاتی که شماتت میکنن کسی که میاد مسئله ای رو میپرسه بعد حضرت میگه مگر این حکمش در قرآن نیومده، تو چطور تو قرآن ندیدی؟ روایاتشو میدانید دیگه، قبلا هم به مناسبت های روایاتشو خواندیم. عرضم خدمتتون که و دعوت میکنن به این که افراد به سراغ قرآن برن، به قرآن تمسک بکنن و از قرآن کریم احکام رو استفاده بکنن. این یه دسته از روایات هست. روایات دیگر روایاتی است که آمده گفته که آقا جان در شروط شما به قرآن مراجعه کنید. مثلا روایت که میگه که المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. خب المسلمون عند شروطهم، خب این واضحه، مگر شرطی که خلاف کتاب باشد. یعنی چی؟ یعنی ما باید به همین کتاب مراجعه بکنیم و از این کتاب استفاده بکنیم که آیا این شرط مخالف کتاب هست یا نه. آیان در این مکاسب های چاپ کنگره جلد ششم این رو دیدن، الان جلوی من هست صفحه 22 و 23، ایشون محضر مبارکتون که در بحث شروط صحت شرط، بله شرط رابع صفحه 21 می فرماید که الله یکون مخالفا للکتاب و سنت، این شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. خیلی خوب. بعد هم می فرماید که بله ان الاخبار، صفحه 22 می فرماید ان الاخبار فی هذا المعنا مستفیضه بل متواتره معنا، استفاضه بلکه تواتر معنوی دارد، تواتر معنوی دارد. چه بسا اصلا اگر ما بخوایم بگیم که همین بحث عدم مخالفت با قرآن مطرح باشد، حتی تواتر لفظی هم بتونیم اشاره بکنیم، فقط همین کلمه رو، همین کلمه عدم مخالفت با قرآن رو، چه بسا تواتر لفظی. اما اگر نه، این ابیتون بگید نه تواتر لفظی باید کلمه عیناً تکرار شده باشد، خیلی خوب سلام نه دقت میکنیم، ما عقب نشینی میکنیم، لااقل تواتر معنوی رو میتونیم بگیم اینجا هستش. روایات مختلف اینجا هست، از پیامبر خدا هست، از اهل بیت هم هستش. مثلا از پیامبر خدا هست، منتها از پیامبر خدا هست به نقل امام صادق علیه السلام، پس باز از امام صادق حساب میشه. امام صادق به طریق صحیح، روایت صحیح هست، از پیغمبر خدا این گونه نقل فرمودن که منش از کلم امام صادق به طریق صحیح، نه یعنی طریق امام صادق به پیغمبر صحیح بوده، منظورم بعد از امام صادق تا زمان ما صحیح بوده. بله روایتی که صحیح هست برای ما و در این روایت امام صادق نقل میکنن گفتار پیغمبر خدا رو که منش ترط شرطا سوا کتاب الله عز وجل فلا یجوز ذلک له ولا علیه، اگر کسی شرطی به غیر از کتاب خدا بگذارد، لا یجوز ذالک لهو، لهو یعنی مشروط له واقع بشه، ملزم واقع بشه، یعنی شرط به نفعش بشه، ولا علیه یعنی شرط به ضررش بشه، یعنی مشروط علیه باشد و این ملتزم بخواد باشد. این فرق فرمایید که به این بیان هست که از امام صادق علیه السلام، یا فرق رو فرمایید که باز از اهل بیت داریم روایت رو که در صحیح حلبی هست که کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه این مردوده. یا در صحیح ابن سنان هست که من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز وجل، هر کسی که شرط بکنه شرطی که مخالف کتاب خدا باشد، فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، مسلمین هم پای شروطشون باید وایسن در اون مواردی که موافق کتاب خدا باشد. که البته حالا اینم که روایتی که جالبه در استفاده یه نکته دیگری وقتی بحث مطرح میشه که آقا شرط موافق کتاب باید باشد یا مخالف نباشد، کدوم معتبره؟ موافقت معتبره یا عدم مخالفت؟ صدر و ذیل رو شما ببینید، اولش میگه مخالف نباشد، بعد میگه موافق باشد. ظاهرا ما بگیم که اینجا به یک معنا در نظر گرفته شده است، دو چیز نیست، بگیم که از دید اهل بیت اینها یکی بودن. در یک صحیحه دیگر، صحیحه دیگر ام ابن سنان، صحیحه دیگری هم دارد که المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز، که هست. باز روایت دیگری که اینجا شما خودتون نگاه بکنید و ببینید. خب این هم یک گروهی از روایات که آمدن ما رو ارجاع دادن برای شروط، شروط در ابواب معاملات، گفتن آقا به قرآن کریم مراجعه بکنید و شرطی که مخالف قرآن باشد باطل هستش. حالا نکته‌ای که اینجا وجود دارد این هستش که این که شرطی که مخالف قرآن هست باطله، این مخالفت منظور چیه؟ یعنی مخالف الفاظ قرآن باشد؟ ها، یعنی آنچه که مفاد الفاظ قرآن هست، مفاد الفاظ قرآن هست، ما بگیم که این مخالف مفاد الفاظ قرآن هست. اگر این باشد که این که دیگه طابق النعل بالنعل، این صدق میکند بر همون مسئله مخالفت با ظهور، چون مخالفت با لفظ که نه، یعنی کلمش نباشد، یعنی مفاد لفظ. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ خب مخالفت با مفاد لفظ اگر مراد باشد، یعنی مخالفت با ظهور قرآن کریم. گفتن اگر این مخالف ظهور قرآن بود، بذارش کنار این شرط رو، به این شرط عمل نکن. خیلی خوب، مخاطبم که مخاطب عموم مردم هستن، عموم مردمی که دارن معامله انجام میدن، مخاطب که فقها نیستن، که عموم مردمی که دارن معامله انجام میدن، این یک. اما اگر بگید نه، این مخالفت منظور مخالفت با اون مضمون حقیقی قرآن هستش، و مضمون حقیقی قرآن هست که حالا مثلا شخص برود با یه بررسی این رو به دست بیاره، اگر حتی این هم باشد، ما میگیم در اینجا اطلاق مقامی استفاده میکنیم. چطور؟ میگیم آقا امام معصوم در مقام بیان شرط و شروط معامله بوده، داشته حد و حدود معامله رو بیان میکرده و فرموده است برو بررسی بکن شرطت مخالف قرآن نباشه. در عین این که داشته حد و حدود مشخص میکرده، تکلیف مکلفین رو به شکل خاص مشخص میکرده، سائل مکلفیست، از امام آمده سوال کرده که بره پس از این انجام بده، عمل کنه، معامله بکنه، میخواست که حالا بره توی پژوهشگاهی که نه، میخواست بره تکلیفش رو انجام بده. خیلی خوب، امام در مقام بیان حکم بودن بر او، داشتن مسئله شرعی یادش میدادن، حکم شرعی یادش میدادن. خیلی خوب، در این حال امام نیامده برای او توضیح بدهد که آقا تو حواست باشد، برای کشف عدم مخالفت شرط با قرآن کریم باید از این طریق ویژه استفاده بکنی، از این طریق خاص استفاده کنی. نه، امام فرمودن مخالف قرآن کریم نباشد، طریقش هم اشاره نفرمودن. از همین جا ما اطلاق مقامی استفاده میکنیم و میگیم که آقا امام همون طرقی که در میان مردم رواج داشته است رو، همون طریقه استخراج المراد رو، استخراج المراد من الالفاظ رو امضا کردن و تایید کردن، و اگر طریقه دیگری مد نظرشون بود باید بیان میکردن و به اطلاق مقامی این برداشته میشه. پس اینم یه دسته از روایت. طریق معمول همین که به ظهور عرفی مراجعه میکرد. مردم چی میفهمن؟ ظهور عرفی. دقت بکنید چه اتفاقی میفته. بین ظهور عرفی کلام چه؟ همون ضوابط عرفی برای استظهار، همین مقدار بگیم که از منظر مبارکتون که کافی هست و بیش از این نمی. خب اینم یه دست. دسته دیگر روایات عرضه اخبار به کتاب الله هست. باز خود این دو دسته میشه. یکی مطلق روایت رو ما به کتاب الله مراجعه بفرمایید که ارجاع بدیم و عرض بکنیم. روایت رو قبلا مثلا یک از روایتش رو خوندم که روایت از ایوب ابن الحر بود، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد زخرفه. ها اینجا هر حدیثی رو، کار نداریم به مقام معارضه و اینها، نه اصلا هر حدیثی رو جداگانه باید به کتاب خدا عرضه کرد، اگر موافق نباشد این بفرمایید که این باطل هستش، زخرفه و به درد نمیخوره. خیلی خوب. دسته دوم از روایات عرضه احادیث به قرآن کریم روایاتی است که میگه عند تعارض اینا عرضه بشن به قرآن کریم، یعنی اگر دوتا روایتی با هم دیگه تعارض کردند ما اینها رو به قرآن عرضه بکنیم و اونی که بفرمایید که مخالف قرآن هست ما این رو کنار بگذاریم، اونی که موافق هست اون رو اخذ بکنیم. پس عرض الاخبار المتعارضه بفرمایید که علی القرآن و علی کتاب الله به این بیان هستش. خب مجموع این روایات عرض کردم که اون کالا اول بحثم عرض کردیم، این روایات اکثرشون اگر نگیم همشون اکثرشون از صادقین علیهم الصلاة و السلام صادر شده است و علا فرض خود اون مدعی تحریف، این دیگه زمانی است که هر چی تحریفی می‌خواست صورت بگیره انجام شده بوده دیگه، تحریف مال صدره دیگه، مال صدر اسلام هستش، مال زمان خلفای اولیه هستش دیگه، هر کاری می‌خواستن بکنن کرده بودن دیگه، تمام شده بود دیگه. در این حال باقرین و صادقین علیهم الصلاة و السلام و سایر ائمه آمدن ما رو ارجاع دادن به همین قرآن موجود، مصحف همین که بین الدفتین موجود هست، و ما میگیم همین یعنی حجیت ظاهر قرآن کریم، یعنی از قرآن کریم میشود استفاده کرد. عرض من رسیدید؟ در جواب اول که دو سه روز معطلش بودیم گفتیم اصلا تحریف نشده که هیچی تمام. در جواب دوم جدلاً با خصم راه آمدیم گفتیم علا فرض که تحریفم شده باشد قرآن رو از اعتبار ساقط، ظهور قرآن رو از اعتبار ساقط نمی کنه، ما کماکان میتونیم استفاده بکنه نداشته، دقت بکنی چه عرض بکنم نداشته. پس این هم یه مطلبی که ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم که در اینجا ما با مشکلی از حیث استفاده از ظهورات قرآنیه مواجه نیستیم و از محضرتون که میتوانیم این رو استفاده کنیم. البته حالا بزرگان که احیاناً به این دلیل اشاره فرمودن اینها مختلف بیانشون، احیاناً خود این رو به عنوان یک دلیلی ذکر کردن برای عدم تحریف، یعنی روایات دعوت ما به عرض روایات به قرآن کریم رو دال بر عدم تحریف دانستن که درستم هست، درستم هستش، میشود ازش استفاده کرد. این نکته رو عرفم خواهدتون که بعضی دیگه نه، حالا علاوه بر این که از این در اونجا بشه استفاده کرد، این استفاده هم ازش مطرح کردن که ما بگیم که علا فرض تحریف هم باز این مخالفتی نداره، اشکال ایجاد نمیکنه، در مقام استنباط ما میتونیم از این استفاده بکنیم و استنباط رو انجام بدیم، از این حیث مشکلی ایجاد نمیشود. خب پس این در مجموع ما میخوایم بگیم که این ادعای اخباری مبنی بر وجود تحریف این رو قبول نداریم. بعد دیگه یه خورده ریزایی هست اینجا که حالا دیگه ما نمیخوایم مفصل بهشون بپردازیم، فقط چون احیانا گفته میشود ما عرض بکنیم. و مثلا فرض بفرمایید که میگم ما بحثمون تمام شده، اون حالا خورده ریزا مثلا احیانا ادعای تواتر روایات داله بر تحریف، این آخر ببینید اصطلاحات معنای خاص دارن، تواتر یه مصطلح خاصه، نمیشه همه جا به کار برد که ما قبول نداریم تواتر این روایات رو. حالا تازه گفتیم این روایات چه مشکلاتی دارد سندن و دلالتن، اما حالا علاوه فرض حالا فعلا اونو بذاریم کنار، تواتر ما در اینجا نداریم. در اینجا تواتر بله متعدد هستن اما تواتری بینشون نیست، نه تواتر لفظی هست نه تواتر معنوی هست و ما نمیتوانیم، هر کدوم ناظر به یه بحثی هستن، هر کدوم دارن یک نکته ای رو اینجا مورد اشاره قرار میدن که این ربطی به نکته روایت دیگر ندارد، کما اینکه اشاره کردیم. و دیگه حالا بعد از اون که وارد بحث ضعف سند اینا باید بشیم که ما نمیخوایم اشاره بکنیم. یه نکته دیگری که حالا این مثلا مطرح شده است این هستش که بعضی میگن آقا ما برای این تحریف شاهد هم داریم. میگن شاهدتون چیه؟ میگن خود قرآن شاهده ماست. میگیم چطور؟ میگن آقا شما این خود قرآن رو ببینید، میبینید بعضی از جملاتش با بعضی جملات دیگه سازگاری نداره. به نظر میفته اینجا میگن اینجا یه چیزی بوده افتاده، مثلا این جمله اصلا این شکلی نباید باشه، این شکلی باید باشه، تعابیر از این طور. اینم عمدتاً بعضی از مستشرقین مطرح کردند یا برخی از ملحدین مطرح کردن. حالا اول ملحدین در زمان گذشته، در زمان حتی اهل بیت هم این رو میگفتن، خاطر اشکال کنن به قرآن. نمیگفتن قرآن تحریف شده که، نه اصلا قرآن اشکال داره، اشکالش هم همینه که آقا این جمله با هم دیگه سازگاری ندارد. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ اول بعد این گفته میشد، بعد این جا به جا گفته شده. مثلا دقت میکنین مثلا مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، نه اول بعد نوم رو میگفت بعد سنه رو میگفت، نه اینکه اول چرت رو بگه بعد خواب بگه، اول خواب بعد میگفت بعد مثلا چرت، یک سری از این تعابیر. این اول ملحدین گفتن در زمان خود اهل بیت اشکالات مطرح کردن، بعد همین ها تو کلمات برخی از مستشرقین هم آمد به عنوان اشکالات به قرآن کریم. و جالب است که برخی از این خودی هایی که میخواستن تحریف و اثبات بکنن دیگه به هر چیزی تمسک کردن، به همین گفته ملحدین نتمسک کردن. گفتن ملحدین ملحد بودن، ما با الهادشون چی کردیم؟ ولی حرفشون حرف حسابی بوده دیگه، بالاخره این آیات بعضیش با هم دیگه نمیخونه دیگه، که اینم بحث شاهدشون هست که یک به یک این موارد مورد بررسی قرار گرفته است و نشون داده که اینا اشتباه هست و اینطور نیست. این درست نفهمیدن مطلب رو، دقت میکردن چنین ارزانزارتون که نکاتی به ذهن خود به ذهنشون خطور نمیکرد. محضر مبارکتون که در مجموع میخوام بگم دیگه نکته دندونگیری اینجا نیست الا یه مطلبی که حالا دیگه من این رو احتمالاً باید بذارم برای جلسه آینده که بحثمون بخوایم ختم بکنیم، به جهت اینکه بحث مفصلی هستون که چقدر از وقت بعد از محضر مبارکتون که و اون بحث اختلاف قرائات هست، بحث اختلاف قرائات و همچنین یک روایتی که نقل شده از مبنی بر این که حالا قرآن بر هفت حرف نازل شده، هفت جور اصلا نازل شده است، یا بحث اختلاف قرائات. البته اون روایت بر هفت حرف و هفت جور نازل شده در حقیقت به نوعی میخوان سندی بگیرن بر قرائات سبعه و بگن که پس هر هفت نوعش این مورد تایید خداوند هست و این قرآن هستش. که البته این خیلی کار سخت میکنه دیگه، اگه هفتاش هم درست باشه بعد ما حال همزمان چطور میتونیم که مثلا جمع بکنیم بین اینها؟ مثلا دقت میکنم چه عرض بکنم با این مسئله اختلاف قرائات رو سروران معظم آشنا هستند که این آنچه که الان به عنوان قرائات مشهور شناخته میشه عرض کردم قرائات سبعه هست، قرائات هفتگانه هستش و بفرمایید که مثل همین عاصم و بفرمایید که نافع و شخصیت های دیگری که اینها خصوص قرائ سبعه هستن، قرائ هفتگانه. هر کدوم از اینا هم دوتا راوی دارن ها، که اون دو تا راوی شون در نظر بگیریم میشن مجموعا 14 تا، یعنی 7 تا قاری اصلی ان، دو تا هم راوی دارن میشه 14 تا راوی، حالا با اون با اون 7 تا میشن 21، چون این خود اون راوی هم احیانا با هم دیگه اختلاف دارن. مثلا فرض کن که ورش از نافع با قالون از نافع مثلا با هم دیگه اختلافاتی هم احیانا با هم دیگه چی دارن. در حال حاضر هم در بخش از مناطق مسلمان نشین فرض بفرمایید در شمال آفریقا اینها احیانا اون روایات یا قرائت دیگر هم احیانا خوانده میشه. در دوره معاصر هم به خصوص این بحث قرائت قرآن به عنوان یک هنر و فنی که مطرح شد، خود این هم یکی از جذابیت های کار بود که مثلا یک قاری بیاد یک آیه رو به چند قرائت مثلا بخواند، مثلا هی تلک هی تلک نه فلان سی افا و کلمات رو دیگه. حالا اون رو بله از مصدتون که در حال این طور هستش که اون بنده خدا که بله اون یاسین رو مخواست بخونه نمیده چجور بخونه، گفت یس، گفتن نه این درست نیست. حالا این از قبل انواع اقسام مثلا شکلایی که بخونن خودش مثلا تنوعیست. بعد خود قاریام اومدن یه قانون گوشن برای خودشون که آقا دیگه در یک نفس چند قرائت خونده نشه، در یک نفس یک قرائت خونده بشه. بعضی گفتن نه، یا آیه رو تموم می‌کنی با یک قرائت، برمیگی دوباره خوندی به قرائت جدید. اینا هم دیگه حرفایی است که اون عرض مثلاً که انتر سعید مسلم که ایشون مثلا میآمد در یک نفس چند جور میخواند، و اون آقای نوجوانی بود که الان که دیگه بزرگسال شده، آقای جواد فروغی، ایشون هم سبک انتر سعید مسلم رو تقلید میکرد و تو یک نفس چند قرائت رو میخوند. و کلا این بحثی که میخوام دیگه، حالا که دیگه اصلا حالت هنری پیدا کرده و اصلا کاملا جنبه ارائه‌ای و فنی پیدا کرده، فن به معنی هنر، اصلا خاطرم که پیدا کرده است. حالا اینا که بگذره، به هر تقدیر تصور نشود که همین هفت قرائت، نخیر، ما قراءات عشر رو هم داریم. کتاب معروف النشر فی قراءات العشر، قراءات العشر اصلا خاطرتون که این کتاب ابن جزری، کتاب بسیار معروف است که بنده دارم، اصلا خاطرتون که و در دوران طفولیت ما این کتاب رو تهیه کردیم، اون زمان نمیدونم 90 تومن بود چند بود، کتاب خیلی قطوری است، عرض محضرتون که ما این رو خریدیم و چون علاقه هم داشتم به این بحث قرآنی، ما والد معظممونم ازشون درخواست میکردیم، البته روم میشد میگم مجبورشون میکنیم، چون واقعا انقدر اصرار میکنیم که همون اجبار بود، ایشونو میشوندیمش، کتاب رو برام میخوند و ترجمه میکرد، توضیح میداد. اصلا مسئله که از بچگی با علاقمندش بودیم به این حرفا، آشنا شده بودیم با این حرف قرآت عشر. بعد یعنی اول میگفتم قرآت سب، بعد شد نه عشر، نه ده تاست، تازه حتما دوتا رابی میشد 20 تا رابی. بعد آرام آرام یک کتاب دیگری آقای به ما هدیه داد، موسوعه کویت چاپ کرده بود، اون هم جا از اینجا دست راست من بالا تو اینجا کتابی هست که این که دیگه دیدیم که اصلا قوقا انواع اقسام قرائات و روایات بسیار گسترده و زیاد. خب من دارم میخوام شبهه رو سنگین بکنم، عرض بکنم اگر اینطور باشه خیلی مختلف میشه، خیلی پراکنده میشه، و ما با این چیکار بکنیم؟ به هر حال ما در این آیه این قرائت رو در نظر بگیریم یا اون قرائت؟ اینم نیست که علمای ما کاملا و یکسره به مسئله قرائات بی توجه باشن، از جمله مرحوم تبرسی در مجمع البیان شما ببینید، ایشون احیانا به این اختلاف قرائات اشاره کرده، برخی بزرگان دیگر در تفاسیر به این اختلاف قرائات اشاره می‌کردند. خب حرف چیه؟ سخن در این است که اگر ما آمدیم و گفتیم اختلاف قرائات وجود دارد و این اختلاف قرائات به هر حال یک آیه ای رو ممکن است که شخص دو جور بخونه، ها این بالاخره یک کلمه در یک آیه به دو جور خونده بشه، تکلیفش تکلیف چی هستش؟ ما به معنای اول برداشت بکنیم و حکم صادر کنیم، یا به معنای دوم برداشت بکنیم و حکم صادر بکنیم. در اینجا باید توجه داشت که اولا مسئله اختلاف قرائات ربطی به اضافه شدن یا کم شدن یک سوره یا حتی یک آیه و یا حتی چه بسا بگیم یک کلمه هم در قرآن کریم ندارد. یعنی اختلاف قرائات اصلا ربطی به این ندارد که بگیم یه سوره کم یا زیاد شده یا آیه کم یا زیاد شده و حتی احیانا بگیم حتی یک کلمه هم مثلا زیاد شده باشد، نه. اختلاف قرائات مربوط به حروف و حرکات هست و این هم ناشی از این هست که در آغازی که قرآن کریم نوشته شد رسم الخط اولیه نقطه و حرکت نداشت، نقطه و حرکت نداشت، بدون نقطه و حرکت بود. خب رسم الخط اولیه این بود، هنوز درست نشده بود، بعدم که نقطه هم که حتی درست شد نه به عنوان نقطه بلکه به عنوان حرکت، یعنی از نقطه به عنوان حرکت استفاده میکرد، نه دو تا نقطه بالا بزنید دو تا پایین بزنید، ها که خودش داله بر حرکت. آرام آرام رسم الخط تکمیل شد تا نقطه ایجاد شد و حرکت ایجاد شد، اینها در دورهای بعدی. لذا به خاطر همین که نقطه و حرکت نداشت، این متن بدون نقطه و بدون حرکت احیانا سبب میشد که کلمه ای مثلا فرض کنیم که به یک جور خونده بشه، مشدد خونده بشه یا بدون تشدید خونده بشه و چیزهایی از این قبیل. خب پاسخ چیست؟ پاسخ این است که اگر ما فقط در دایره فقه و شریعه در نظر بگیریم، در دایره فقه و شریعه در نظر بگیریم، ما میبینیم که اختلاف قرائات در آیات الاحکام به شکل خاص لااقل از مخاطبین که اونقدر مواردش زیاد نیست که بگیم عموم احکام ما رو تحت تأثیر خودش قرار میدهد. هذا اول. ثانیاً بر این که در اون مواردی هم که هست معمولا در کنارش روایات وجود دارد و این روایات به ما کمک میکند که ما از این چی بتوانیم اون مطلب درست رو به دست بیاریم. نکته دیگر سالسن چجوری رابعن نمیدونم بعد تحلیل فرض کنیم سالسن این که آنچه که واقعا شده است این است که حتی علما و فقهایی که به اختلاف قرائات توجه میکردن و اهمیت هم میدادن اینها وقتی خواستن استنباط بکنن ما دیدیم مثلا هر دو روایت رو هر دو اختلاف مثلا دیدگاهی که دارن به این کلمه وجود داره بررسی کردن و بعد در آخر احیانا باز به همون نتیجه رسیدن که دیگران رسیدن، یعنی تأثیر واقعی نداشته. آخه بعضی چیزا آدم وقتی بحث تئوریشو که مطرح میکنه خیلی میترسه، اما تو مقام عمل میبینه اونقدر اثر نداشت، اونقدر چی مثلا فرض کنم که مؤثر واقع نمیشد. این فعلا یک پاسخ اجمالی، اما پاسخ بنیاد برانداز مطلب بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.